بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برا شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث ما درباره گناهان و اون حالت تخریبی گناه در جان انسان بود. در بحث دیروز عرض کرده بودم که خداوند عالم حساب کار خواص رو از عوام جدا کرد. آنهایی را که در نزد خدا محبوبیتی دارن اگر اهل مراعات بشن خداوند عالم بر اونها خیلی برکات نازل میکنه و اگر هم اهل مراعات نباشن خدا با اونها برخورد میکنه. در یه روایتی آمده از زنبو داون و دوا الاستغفار و شفا لا یعود، فرمودن که دوای دردیه و درمان این درد اینه انسان استغفار کنه، از گناه دست برداره و شفا زمانی حاصل میشه انسان دیگه به اون گناه برگشت نکنه. در تعبیر از ذنب و دا اون گناه درده، ما انسانها هممون یه جسمی داریم یه روحی داریم. جسم ما مرکبه و روح ما راکبه بر این مرکبه. چطور اسب سوار سوار بر اسب میشه؟ تمام حرکات و سکنات اسب به دست اسب سواره. این مرکب تون بره، مرکب کند بره، جلو بره، عقب بره، تمام حرکات این مرکب رو راکب تنظیم میکنه. این همین بدن ما مرکبه و روح ما راکبه. تمام حرکات و سکنات این بدن رو روح ما تنظیم میکنه. منتها به حمد الله عزیزان میدونن ما که الان در دار دنیا هستیم دنیا را به تعبیر عالم ماده میارن. بدن ما را هم خدا بدن مادی قرار داد تا در عالم ماده با بدن مادی بتونیم کارهامون رو انجام بدیم. از باب دنیا دارالعمل در اینجا کارهامون رو بکنیم، کسب مقامات کنیم. چون دنیا عالم ماده هست خداوندم به ما بدن مادی عنایت کرد. زمانی که از دار دنیا بریم وارد عالم برزخ بشیم، عالم برزخ یه عالم بسیار لطیفیه. این بدن مادی دنیوی ما به کار عالم برزخ نمیاد و رضا این بدن مادی ما را بعد از مرگ در همین عالم ماده میگذارن. وقتی ما راهی عالم برزخ شدیم یه قالب دوم به ما میدن به عنوان قالب مثال. چرا قالب مثال میگن؟ چون مثل، مانند، شبیه همین قالب دنیوی ماست. شما حتما تا به حال در عالم خواب مرده هاتون رو به خواب دیدید. وقتی مرده ای رو در عالم خواب میبینید، او را شبیه همون عالم دنیوی به خواب میبینید. اون در واقع اون قالب مثالی اوست که مثل و شبیه و مانند قالب همین دنیویه. قالب مثال یه قالب بسیار لطیفیه. وقتی ما رفتیم به عالم برزخ، عالم برزخ عالم لطیفه، به ما هم یه قالب لطیف میدن. اون قالب لطیف را قالب مثال میگن. وقتی را که وارد عالم قیامت میشیم، چون اعتقاد ما بر این معاد، معاد جسمانیه، همه افراد در عالم قیامت با همین بدن دنیوی خودشون اونور عالم محشور میشن. اما در عالم برزخ همه قالب مثال دارن. شما تا به حال حتما خودتون رو در عالم خواب دیدید. اونی که شما در عالم خواب دیدید چی بوده؟ بدن مادی شما که نبود، چون بدن مادی تو در رخت خواب افتاده. روح شما که شکل شما نیست، روح شما صدها هزار برابر از این بدن مادیتون عظیمتر و بزرگتر و وسیعتره. اون که در عالم خواب دیدین همون قالب مثالی شماست. شما وقتی در عالم بیداری هستی مثل الانتون، روحتون با این بدن مادیتون کار داره. سیرتون، لذتهاتون، ناراحتی هاتون تمام با همین بدن مادیه. ولذا شما در حالت بیداری با یک بدن، با یک قالب سر و کار دارید. اما وقتی بر شما خواب عارض شد، شما با دو تا قالب سر و کار دارید. یه دونه قالب بدن مادی شماست که در رخت خوابه، یه قالب مثالی شماست که با اون قالب مثال در عالم خواب سیر عالم میکنید. اونی که شما در عالم خواب خودتون رو به خواب میبینید، اون همون قالب مثالی شماست که شما با همون قالب ایام برزخ رو به سر میبرید. فلذا همون قالبی که شما در عالم خواب خودتون رو به خواب میبینید، اون در واقع قالب مثالی خودتونه که ما در عالم دنیا زمانی را که به خواب میریم در اون قالب مثال داخل میشیم و تصرف میکنیم. اما وقتی را که بر ما مرگ عارض شد، از این بدن مادی کلن کنده شدیم، کلن در قالب مثال میریم و با قالب مثال ایام برزخ را طی میکنیم. علی حال این بدن ما مرکب ما در عالم دنیاست. این بدن هم بیماری داره، روح ما هم بیماری داره. بدن هم مریض میشه، روح ما هم مریض میشه. اما یکی از مشکلات بسیار عمده اینه، اگر بدن ما، این مرکب ما اگر مریض شد، جای درد کجاست معلومه؟ آیا سرم درد میکنه، دستم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پام درد میکنه؟ محل درد معلومه. انسان که میره دکتر، آقا من دردی دارم، دکتر اولین سوال اینه کجا درد میکنه؟ میگم مثلا کمرم یا سرم درد میکنه. خب پس محل درد در ناحیه سر هست، این معلوم شد. حالا دکتر میان یه 5-6 تا سوال بعدی مطرح میکنه، مثلا به این سرتون درد میگیره، آیا همه سرتونه یا جلوی سر، عقب سر، اطراف، چجوری درد داره؟ بس این دردا ضربانیه یا ضربتی نیست، کل سر درد میگیره؟ آیا در نور هم درد میگیره یا در تاریکی هم درد میگیره؟ آیا وقتی بیداری درد میگیره یا در خواب هم درد میگیره؟ آیا وقتی سر صدا زیاده درد میاد یا در سکوت هم درد میاد؟ چرا دکتر این همه سوال میکنه؟ این سوالات همه مال اینه، این سردرد به کدوم علامت بیماری باید بخوره؟ هی سوال میکنه اون علت رو پیدا کنه. بعدی سوالات کرد، سوالات درست جواب داده شد، دکترم دکتر حاذق و ماهری اگر باشه با اون علامتها اون نوع بیماری را پیدا میکنه. اگر نوع بیماری معلوم شد دیگه درمان خیلی مشکل نداره. اگر انسان میره دکتر و دارو استعمال میکنه اما شفا پیدا نکرده، عمدتاً مال اینه که دکتر تشخیص بیماری نداد این بیماری علتش چیه. حالا یه داروی داد، آدم دارو مصرف میکنه، دیده اثر نکرده، دنبال دکتر بعدی، اونقدر این در اون در میزنه تا یه دکتر تشخیص بیماری بده. در بیماری های جسمانی محل درد کجاست معلومه، علت این درد چیه خلاصه معلوم میشه. اما مشکل در بیماری روح اینه که انسان دردمند هست یا نه اول کار معلوم نیست. یک کسی به بیماری تکبر مبتلاست، نمیدونه که بیماری تکبر داره. یک کسی به بیماری حرص مبتلاست، از اینکه حریصه خودش هم خبر نداره. اونه اگر کافرن مشرکن، عمری 40-50-60 سال در وادی کفر بوده، اما از اینکه کافره یا مشرکه به بیماری مهلک کفر مبتلاست حالیش هم نیست. خطر در بیماری روح اینه که این خطر برای روح انسان میاد، آدم توجه هم نداره. در خود بیماری جسمانی دو تا بیماری هست خیلی خطرناکه. یکی بیماری سرطانه. علت خطر سرطان اینه رشد سلول سرطانی مطلقا درد نداره. در جان انسان غده سرطانی رشد میکنه، بزرگ هم میشه، مطلقا درد نداره. یه بار انسان میبینه یه ور سینه‌اش اومد بالا، دردی هم نده. آقای دکتر این ور سینه ما یه خورده اومده بالا، علت چیه؟ یه بار یه عکس بگیر، بعد من در عکس میگه این غده سرطانیه، ریشه هم انداخته، خطرش هم بالاست، فوراً باید عمل بشه. میگه آقا مطلقا دردی نداشت. میگه اصلا سرطان درد نداره. ریشه رو میندازیم، آدم توجه هم نداره. تا ریشه یک جای حساس بدن را خراب نکنه، خود غده سرطانی مطلقا درد نداره. برای همین میگن سرطان خطرناکه، ریشه را میندازه، همه جا را نابود میکنه، آدم توجه هم نداره. بیماری روح انسان عین همینه. وقتی روح انسان بیمار شد، آدم توجه نداره که بیماری مبتلا شد. تکبر میاد، آدم حالیش نیست. حرص میاد، آدم حالیش نیست. طمع میاد، آدم حالیش نیست. کفر و شرک میاد، آدم حالیش نیست. ولذا از ذنب و داعان گناه درده جدن یه درد خطرناکیه. انسان دردمند هست اما نمیفهمه که دردمنده. که خود بر عیزانم بازتر کنم، در روایت داره اذا از نبر رجل خرج فی قلبه نکتتون سودا. اگر انسان گناهی مرتکب بشه یه لکه سیاه به دلش میاد. این لکه سیاه اومد به جان انسان، آدم حس نمی کنه. فا انتاب، اگر توبه کرد، این محط اون لکه پاک میشه. و انزاد، اگر انسان گناه رو زیادتر کرد، زادت اون لکه زیادتر میشه. با یه گناه یه لکه میاد، آدم حالیش نیست. گناه دوم، لکه دوم میاد، باز آدم حالیش نیست. هرچی گناه انجام بده اون لکه در جان انسان زیادتر میشه. کار به کجا منجر میشه؟ در سوره روم آیه شماره 10 عاقبت کار رو بیان فرمود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت زیادی گناه به دو تا کار ختم میشه. یک، انسان تکذیب آیات میکنه. دو، انسان آیات را مسخره میگیره. آدم مگه با یه دونه گناه 10 تا 20 مگه به تکذیب آیات میرسه؟ اما اگر گناه روی گناه برفنبار شد، ظلمت ها به جان انسان سرازیر شد، این ظلمت ها روی ظلمت ها وقتی جان انسان را ظلمانی کرد، ظلمت همون حجابه، انسان در حجاب ظلمانی گناه فرو میره. وقتی رفت تو حجاب ظلمانی گناه نوری را نمیبینه، وقتی نور را ندید تکذیب نور میکنه، بلکه نور را مسخره میکنه. ولذا از ذنب و دعان خطر اینه که این درده درد جان انسانه، درد روح انسانه. این محل درد کجاست؟ آدم حالیش هم نیست. دندون آدم که درد میاد خراب میشه، یک مقدار دندون پوسیدگی پیدا کرده، احساس فورا میره دکتر، آیه آب سرد و گرم میخواه، این دندون هم گیز میزنه، فورا محل اون دندون دکتر میبینه و بعد دنبال معالجه میره. خطر بیماری روح اینه که انسان اصلا حالیش نیست که مبتلا هست یا مبتلا نیست. این یه مشکل بسیار عظیمه. مشکل از این عظیمتر اینه، به هندل شما عزیزان این بحث را دیگه حتما بلد و یاد گرفتید، مشکل عظیمتر اینه اگرم انسانی بدونه به بیماری روح مبتلا هست و مشکل گناه داره، همه گناهان ما از صفات رذیله ماست. یه صفت رذیله در جان انسان طغیان پیدا میکنه، طغیان صفات رذیله ما رو به گناه وادار میکنه. اصلا گناهکار هستیم یا نه، به گناه مبتلا هستیم یا نه، اینه بعضی اصلا نمیدونن. و دوم اگرم بفهمند به یک درد گناه مبتلا هستن، این گناه از چه صفات رذیلی هست، اون علت رو نمیدونن. آیا این گناه از تکبره؟ این گناه از طمعه؟ این گناه از حرصه؟ این گناه از حسادته؟ این گناه مال تکمل خودبینی دنیا طلبیه؟ علتها رو ما ها بررسی نمی کنیم. حالا من یه سوالی میگم، شما همین کلا ما نزده، شما این نوعی چند تا از ما تا به حال نشستیم فکر کردیم اصلا به کدوم گناه مبتلا هستیم؟ گناه چشمی مبتلا هستیم، گناه زبانی مبتلا هستیم، گناه فکری مبتلا هستیم؟ تا با چند تا مون فکر کردیم به کدوم گناه مبتلا هستیم؟ اگر هم فکر کردیم به کدوم گناه مبتلا هستیم، چند تا مون نشستیم بررسی کنیم اگر گناه زبانی دارم منشأ این گناه چیه؟ اگر فکرم ناجوره منشأ او چیه؟ چرا چشمانم توی بیرون دنبال نامحرم میگرده؟ علت این کار چیه؟ چرا زمانم غیبت و تهمت به افراد میزنه؟ من چه مشکلی دارم که زمان تهمت زن و غیبت کن دارم؟ چرا در من حال تکبر پیدا شد؟ این منشأ تکبر چیه؟ چند تا مدت تو این کارا خورد شدیم و اگر به یک گناه مبتلا هستیم، گناه را پیدا کردیم، بعد بریم دنبالش منشأ را پیدا کنیم. چند تا این کارها را ما داریم ما؟ وقتی در روایت داره تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، اگر انسان لحظی تفکر کنه از یک شب تا صبح عبادت براش بالاتره. در یه نقل بعدی آمده تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، از یک سال عبادت براش بالاتره. در یه نقل سوم داره تفکر ساعت افضل من عبادت ستین سنه، از 60 سال عبادت براش بالاتره. چرا در روایان این همه بر تفکر برکات عظیم دادن؟ چون اگر انسان تفکر کنه، گناه را پیدا بکنه، علت یابی کنه، منشأ گناه را پیدا کنه، در جان علت گناه را اگر بزنه، وقتی علت گناه در جانش منتفی شد، گناه منتفیه. وقتی گناه منتفی شد، راه سیر الله براش بازه. حالا بخواد بکشه بیاد بالا، مانعی سر راه نداره. ولذا از ذنب دا اون گناه درده. حالا این درده کجاست؟ نمیدانی. منشأ این درد چیه؟ دنبالش نرفتیم، زیرا فکر این کارها رو ماها نکردیم. بله، گاهی برای انسان اون پرده های حجاب میره کنار، و انسان ها مشکل را پیدا می کنن. ما تو این فرد در همه عام دو تا مصداق داره، یه نونه مصداق برای همه عدم میاد جلو، اونم دم مرگه. وقتی ما ها اون لحظات آخر مردنه که ما میشیم، به قول معروف سکرات مرگ میاد جلو، از این دیده ها پرده های مقدار کنار میره. شما عزیزان تا به حال حتما این فکر را کردین که چرا زمان سکرات و زمان احتضار میگن؟ چرا این بنده خدا را فرد محتضر میگن؟ احتضار و محتضر از این بابه که در زمان سکرات مرگ از دیده های انسان پرده ها کنار میره. وقتی پرده ها رفت کنار، انسان ملک الموت را میبینه، انسان ائمه طاهرین را میبینه، انسان ملائکه را میبینه، انسان شیاطین را میبینه که در کنار بستر او حاضر شدن. ملک الموت میان کنار بستر، علی مرتضی سلام الله علیه میان کنار بستر. چون اینها در کنار بستر حاضر میشن، اون لحظات و لحظات احتضار این فرد و فرد محتضر میگن. انسان در زمانی که حالت احتضار اومد جلو، از دیده ها پرده ها رفت کنار، انسان در اون زمان که به عالم شهود داره نزدیک میشه، مشکل خود را پیدا میکنه. اما زمان سکرات دیگه آخر خطه، به دنیا انسان را عودت نمیدن تا انسان دنیا بخواد برگرده مشکل خود را حل بکنه. زمان سکرات زمان کشف حجابه، اما دیگه جبران امکان نداره. ولذا در روایات داره انسانها که گناهکار هستن در زمان مرگ بخوان توبه کنن، توبه را میپذیریم. اما قبل از این که از دیده ها پرده ها بره کنار و امر آخرت مشهود بشه، در یه نقلی آمده توبه قبول قبل ان یعاید، تا قبل دیدن ملک الموت توبه قبوله. یه روایت داره توبه قبول قبل ان یرا امر الاخره، تا اوضای آخرت را ندید توبه را قبول میکنیم. وقتی پرده ها رفت کنار، آثار آخرت معلوم شد، انسان خرابی خودش هم میفهمه. اما اون زمان عودت به دنیا امکان نداره تا بخواد دنیا برگرده جبران مافات کنه. سوره مؤمنون آیه 99 و آیه 100 میفرماین اذا جاء احدهم الموت، وقتی را که مرگ اینها فرا میرسه، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدا دنیا برم گردون اون اعمال صالحی را که ترک کردم بتونم برم انجام بدم. خطاب میاد کلا به من دهنتو، اگر بنا بود درستی 70-80 سال مهلت بست بود، تا به حال کجا بودی؟ فرضا انسان ها در دم مرگ مشکل خود را پیدا می کنن، اما دیگه کار تمومه، انسان های جبران مافات کنه. این یه مورد بود. مورد دوم، انسان در دنیا توی جزر و مد دنیا امتحانات که میاد جلو، از مشکل خودش با خبر میشه، خیال میکنه انسان پاکیه، یه نامحرم میاد جلو، به نامحرم نگاه میکنه. این یه دونه امتحان بود، نگاه کن در چشمان مشکل داری، یه مسئله میاد جلو، دهن به غیبت و تهمت باز، این یه امتحان بعدی، نگاه کن زبان کنترل نداری. انسان میاد فکر حرام، سوء زن، فکر گناه میکنه. تمام موارد امتحان الطاف جلیه خداست. خدا اینها را قرار داده تا ما از ضعف خودمون کجا میلنگیم مطلع بشیم. ما اگر انسان چشماش باز باشه، انسان بصیر باشه، انسان دقیق باشه، در هر امتحانی که میاد جلو میتونه مشکل خودشو پیدا کنه. ما تا اکثر ماها اینجور هستیم، در اون منگنه امتحان قرار میگیریم، اما از اینکه در این امتحان مردود شدیم یا نشدیم توجه نداریم. نامحرم میاد، نعوذ بالله، به نامحرم نگاه میکنیم، از کنارش هم عادی عبور میکنیم، اما حالیمون نیست. این یه امتحان بود تا بفهمیم در درون مشکل چشم داریم. چرا انسان به نامحرم نگاه میکنه؟ مشکلش چی این کار نگاه میکنه؟ خداوندانم یه صحنه براش عبور جلو، مشکل را به او فهمون، این توجه نکرده. و رضا تمام امتحانات که برای ما میاد جلو، در گناه بیفتیم یا در گناه نیفتیم، عطاف جلیه خداست تا مشکل خودمون را پیدا کنیم. چون ماها این نکات را دقت نداریم، از کنار این مشکل راحت عبور میکنیم و گناه روی گناه باطن ما را ظلمانی میکنه. حالا از ذنب داون گناه درده. حالا این گناه درده، منشأ این گناه چیه؟ اگر ما در آیات روایات بگردیم، به سه تا عامل مهم برخورد میکنیم. این سه تا عامل اقدام ما به گناه. عامل اول اینه، یا اعتقادات ضعیف بود یا اصلا اعتقادات خبری نبود. چون اعتقادات ضعیف بود، اعتقادات شل بود، نتونه در برابر گناه ما را محکم قرار بده که به گناه وارد نشیم. یا ضعف اعتقادات، یا نبود اعتقادات. این یه دونه عامله. عامل دوم، عامل صفات رذیله هست که ما را به گناه وارد میکنه. عامل سوم، عامل غفلت. حالا این شده هر تره برای اثبات میکنم عامل غفلتی. اینا سه تا عامل بسیار مهمه که اگر افراد در تمام گناهاشون بگردن، به این ستا میرسن. یا ضعف اعتقادات بود، یا صفات رذیله بود، یا عامل غفلت بود. به مثال دقت کنید، درباره عامل غفلت آیه اول براتون بخونم. این از اون معدود آیات قرآنه اثر ظلمتی گناه در آیه بیان شد. اگر انسان گناه انجام بده، چند تا نکبت بر او بار میشه، فی الجمله بیان کرد. علت اقدام به گناه چیه، اونم بیان کرد. چه کنیم این درد را درمان کنیم، او را هم بیان کرد. یعنی یه دونه دو سه آیه کنار هم دیگه آمده، تمام مشکل ها همه و حل را همه را بیان کرده. اول آیه را براتون بخونم، یه معنی ساده ازش کنم. آیه اینه، لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها قوه دراکه دارن اما نمیفهمن. و لهم اعین لا یبصرون بها، اینا چشم دارن اما نمیبینن. و لهم آذان لا یسمعون بها، اینها گوش دارن اما نمیشنون. اولئک کالانعام، اینا مثل چهار پاها هستن، بل هم اعظم از چهار پا هم پسترن. اولئک هم الغافلون، اینها اهل غفلتن. این آیه. یه خود آیه رو بازتر کنیم. کلمه قلوب جمع قلبه، و قلب بهبلان میدونین، قلب در لسان آیات و روایات، قلب در زمان فارسی ما نیست. قلب در زمان فارسی همون دستگاهی را که ترکب سینه قرار داده و پمپاژ خون میکنه. اما مراد از قلب در آیات و روایات جان انسان، باطن انسان، روح انسان مراد